أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. دو هفته است که شاید هم بیشتر در آستانه این آیه قرار گرفتیم، آیه‌ای که از پادشاهی خدا و پادشاهی حق خدا یاد میکنه و بعد به پیامبر میگه که تا زمانی که وحی قرآن تمام نشده در خواندن قرآن عجله نکن. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا. این یقضا اینجا یعنی قضا شدن، اصولا یعنی تمام شدن، وقتش از گذشتن. شما به همین معنا میگید قضا شد نمازم، یعنی وقتش گذشتن دیگه، کامل وقتش تمام شد. حکم قاضی هم به همین معناست، چون وقتی قاضی حکم میده میگه دیگه پرونده بسته شد، تموم شد، رفت. قضای الهی هم به همین معناست، خدا وقتی چیزی رو قضا میکنه دیگه بحثی توش نمیمونه، بازگشت و احتمالی توش نیست. پس معنی اصلی قضا یعنی سپری شدن زمان، سپری شدن زمان در زبان فارسی. خب ولا تعجل، عجل هم که میشه تعجل، یعنی عجله نکن. بالقرآن، در قرآن عجله نکن. من قبل ان یقضا الیک وحیه، تا قبل از این که وحیش زمانش تموم بشه، وحی کامل بشه، در قرآن عجله نکن. به جاش چه بگو؟ گفتیم علامه توضیح میدن که این وقل رب زدنی علما این استبداله، که معنیش این میشه که حالا استبدال اینا معنیش چیه دیگه، خودتون ببینید نگاه بکنید، بحثای ادبی خاص خودشو داره. یعنی به جای اینکه عجله بکنی در قرآن قبل از اینکه وحیش تمام بشه، بگو رب زدنی علما، بگو ای خداوند علم من رو، ای رب من علم من رو زیاد کن. خب آخرین یادآوری که بکنم این بود که علامه گفتن این آیه در سلک آیاتی قرار میگیره که نشون میده قرآن دو بار بر پیامبر نازل شده. یک بار به صورت ناظر به مسائل اتفاقات جزئی که وجود داشته و یک بار به صورت کلی در قلب پیامبر وجود داشته، که اگر چنین چیزی در قلب پیامبر نبود، عجله کردن به وحی قبل از اینکه وحی تمام بشه اصلا معنی نمیداشت. بنابراین این آیه در شبیه اون آیه میشه که در سوره قیامت هم آمده که لا تحرک بهی لسانک لتعجل بهی ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. لا تحرک بهی لسانک لتعجل بهی، زبونت رو حرکت نده برای اینکه نسبت به قرآن عجله کنی. و باقی مطلبی که در سوره قیامت میگه. خیلی خوب، ما معنی آیه رو میفهمیم، هیچ نکته ظاهرا مبهمی آیه نداره، ولی در این حال در سیاق آیات این چی داره میگه؟ واقعا چی داره میگه این آیه؟ معنیش چیه؟ چه مفهومی رو داره میگه؟ یا باید بگیم که از قضا اون موقعی که داشتین آیات نازل میشده پیغمبر میخواسته عجله کنه، بعد خدا میگه وسط یه جمله معترضه میگه بابا عجله نکن، بعد دوباره بقیه حرفای خودشو میزنه. مثل ما که اینجوری هستیم دیگه، میگه بابا یه دقیقه صبر کن، میبینیم طرف میخواد بپره وسط حرفمون، همینجوری داریم حرفمون رو میزنیم، میگه بابا یه دقیقه صبر کن حرفم تموم شه بعد. مثلا یا بعد اینو بگیم یا اینکه به نظر میاد که، حالا البته تفسیرهای کمدی تری هم میشه براش در نظر گرفت که من حالا دیگه نمیخوام واردش بشم، یا اینکه نه به نظر میاد این آیه داره حرفی میزنه. من ازتون خواسته بودم که راجع به این آیه فکر کنید و ببینید که به نظر شما این آیه چی داره به ما میگه. کسی فکر کرده یا نکرده؟ اگه المیزان خونده باشید بیشتر از این چیزی که من گفتم چیزی دستتون نمیاد. همینو گفتن علامه. حالا یکم فنی تر گفتن، من یکم ساده تر بیان کردم موضوع رو، ایشون یکم تکنیکال تر مسئله رو گفتن. کسی فکر کرده که این آیه احتمالاً چی گفته به ما یا نگفته، یا کسی فکر نکرده؟ چند نفر فکر کردن؟ شنیدی؟ خب آها، خب میخواد بگید. نه ولی من میخوام اتفاقا همین سوال بعدیم اینه، فقط میخوام بگم کسی اگر فکر نکرده شروع نکنه به نظریه پردازی. البته نظریه پردازی ها شیرینه و اتفاقا ممکنه خیلی هم نتیجه بخش باشه، ولی توصیه من اینه که اگه اونایی که فکر کردن بذارید هل یستوی الذین یتفکرون و الذین لا یتفکرون، اگر کسی فکر کرده یا چیزی شنیده تو ذهنش بوده، بالاخره به این موضوع فکر کرده در طول این دو سه هفته، الان اگر به نکته‌ای رسیده بگه، وگرنه شماها خیلیاتون استاد این هستین که همینجوری شروع کنید به حرف زدن. مثلا همم کم نمیارن که من اینجوری به نظرم میاد، من فلان اینجا خوبم هستین بحثا، ولی نه امروز که بعد از سه هفته که ما هی گفتیم فکر کنید راجع به این آیه. پس میریم سراغ کسانی که به این آیه فکر کردن. از خانم چمانی شروع می‌کنم. بله، اینو البته یکی از این اگر اشتباه نکنم، بله خیلی خب، نه فکر کردم که یه همچین تفسیری رو علامه‌ام اشاره کردن. خب این یک معنا دیگه. فکر کردی خانم خوبی؟ بگو. تو تحقق وعده الهی عجب. نه آخه میگه ولا تعجل بالقرآن. قرآن اینجا یعنی خوندن قرآن، و مخصوصا اگر این آیه رو بذاریم به اون آیه که سوره قیامت هم بود، اون یکی آیه که خیلی تصریح داره، لا تحرک بهی لسانک لتعجل بهی. توجه کردیم؟ اصلا میگه زبونتو حرکت نده، نخون. توجه. اینم حرف بدی نیست، ولی نه، معنای آیه خیلی با این مطلب نمیخونه دیگه. خوبه، ولی باز بد نیست این حرف. اتفاقا اصولا آیه لا تحرک به لسانکه و این آیه این نکته رو دارن که کلمات قرآن هم وحیند، این حرف بدی نیست. ولی سوال اصلی ما اینه که خب در سیاق آیات چی میخواد بگه؟ این هم اشکالی نداره این حرفم، ولی در سیاق این آیات چه معنی رو داره به ما القا میکنه؟ چرا این حرف رو این وسط اومد زد؟ چه نکته وجود داشت که مثلا این حرف رو یا اگر حرفی رو میخواد بزنه با این تعبیر؟ اینجا داره آیه چه معنی احیانا به ما میده؟ سوال اصلی ما اینه که من هفته پیشم اشاره کردم باید یه جوری این مطلبی به دست بیاریم که اولا به دست بیاد از معنیش، در ثانی با صدر و ذیل آیه خوب مچ بشه، در ثالث با کلیت سوره طه خوب مچ بشه. ببینیم میتونیم چنین چیز رو پیدا بکنیم. خانم ناصری خب صحبت
از این لحاظ که یعنی دقیقا باید یعنی باید که همه چیز از جانب خدا باشه، حتی خوب. زمان خوندن آیه این که بخواه داشت
خوبه؟ میکنم بیشتر نمیخوای توضیح بدید؟
دقیقا باید برمیگرده به چیز دیگه
آفرین. کم بیشتر نمیخواید توضیح بدید؟ خب دیگران بزنید. بله. نه تنها گفتم شأن نزولی وجود نداره راجع به این آیه. تنها چیزی که وجود داره همونی که اشاره کردم، بعضی از مفسرین، بعضی از راویان آمدن گفتن گویا پیغمبر برای خواندن آیات عجله میکرد. یعنی ها ها خب خب آها 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 خب نه، درباره این شأن نزول ذکر نشده به هر حال، یا لااقل تا جایی که ما در المیزان نگاه کردیم شأن نزولی نگفتن براش. نه خیر، کل قرآن رو گفتن تعجیل نکن. بله خب آها آها خب دیگه فکر کرده ها بعد این حرفو که حالا نمیدونم تو دیگه چه میگفتن.
یعنی من از این آیه این برداشتم کردم که انگار مثلا وقتی که اول آیه شروع شده پیامبر انقدر وجودش رو با آیات قرآن عجیب شده بوده که همون موقع میتونستن تا آخر آیه بگن.
نه تا آیه رو داشتن.
آیه رو داشتن.
بله. بله. قطعا همینطوره. این حرف رو توده یار من نمیدونم دقیقا منظورشون چه بوده، اگر هم چیزی هم گفته باشن، ولی این حرف همونیه که این دشمنان توده ای ها در این روزگار اخیر میزنن، کسانی که تفسیرهای هرمنوتیکی دارن و در نگاه افراطی ترش امثال آقای سروش دقیقا همین حرف رو میزنن که پیامبر فقط یک ضبط صوت بوده، فرض بفرمایید یه چیز رو به ما ابلاغ کرده و تموم شده رفته دیگه، بقیه فهمیدنش و تفسیرش و همه ایناش اون چیزایی که ما با برداشت های خودمون در واقع میاریم. خب حالا من فعلا نمیخوام وارد این قسمت ها بشم. شما چرا مطمئنن به اون آیه قبلی متصله، ولی بذارید حالا کسی دیگه ایده ای نداره، من فکر میکنم بتونیم مطالبی بگیم که اینا رو به نظرم همشون رو پوشش میده. واقعیت اینه که خانم ناصری خیلی تا به اون چیزی که من به نظرم رسیده بود ایشون خیلی نزدیک شدن. من فقط سعی میکنم مطلبی که ایشون خیلی خوب گفتن رو یه کمی مفصلتر بگم تا واضح‌تر خودشون نشون بده. ببینید اولا این آیه نهیه، میگه این کارو نکن، شک نکنیم که داره نهی میکنه، چه این که پیغمبر کاری کرده بوده و خدا نهیش بکنه، چه این که اصلا نکرده بوده، به هر حال داره یه نهی ما رو میکنه از یک امری که حالا یا واقعا واقع شده یا مقدر است که واقع بشود. من اون دفعه هم گفتم اگر کسی به شما بگه شراب نخور، معنیش نیستش که شما واقعا داری شراب میخوری میگه شراب نخور. چه این که شراب بخوری و میگه نخور، یا اینکه مقدر است، محتمل میتوان فرض کرد، مقدر یعنی میتوان فرض کرد شما ممکنه وقتی بخوای شراب بخوری، این آیه داره بهت میگه شراب نخور، وگرنه اگر فرضش هم وجود نداشته باشه، دقت میکنین دیگه اصلا نهی وجود نداره. اگر فرض یک عملی برای شما اصلا امکان نداشته باشه، دیگه نهی وجود نداره براش که بگیم مثلا من نهی میکنم، مثلا قرار نیست من این کارو بکنم، امکانش نیست برام که بکنم، نهی چی میکنین؟ پس این آیه یک نهیه، اینو بگه این فلان کار رو نکن. اون چه کاری رو نکن؟ عجله نکن در خوندن قرآن. خیلی عجله نکن. به جاش بگو چی؟ به جاش بگو رب زدنی علما، یعنی علممو زیاد کن. یعنی پیغمبر یا مخاطب آیه در معرض این استش که کاریو انجام بده از سر این که علمی رو از جانب خدا هنوز نداره، یعنی هنوز خدا بهش نگفته چی کار کن. میگه به جای این که عجله کنی بگو علممو زیاد کن، یعنی الان که این کار رو میخوای بکنی، حالا هر کاری که هست مهم نیست، اون کاری که اون عجله‌ای که داری میکنی، من کاری بهش ندارم، جزئیاتش مهم نیست، این کاری که میخوای بکنی از سر چی داره در برای تو اتفاق میفته؟ از سر این که از جانب خدا هنوز علمی برات نیامده. رب بزدنی علما، یعنی هنوز خدا بهت نگفته که چی کار باید بکنی، تو میخوای یه کاری رو در حالی که هنوز خدا بهت نگفته چی کار باید بکنی، اینو از رب بزدنی علماش که میگیم استبدالشه، میفهمیم دیگه، میگه عجله نکن، فلان کارو نکن، عجله نکن، به جاش بگو رب زدنی علما. پس وقتی میگه به جاش بگو رب زدنی علما، یعنی علم من هنوز زیاد نشده از جانب خدا و بگم رب زدنی علما، یه چیزی از جانب خدا هنوز گفته نشده، دستورش نیامده، من نمیدونم خدا گفته چی کار بکن، در حالی که نمیدونم، با این نیت آمدم در خواندن قرآن عجله میکنم، یا مقدر است که عجله بکنم که میگه این کار رو نکن. این یعنی چی؟ یه چیز دیگرم در نظر بگیریم و اون این که کسی که داره نهی میشه از این موضوع مشخصا شخص پیغمبر اکرمه. که کیست این پیغمبر اکرم؟ بالاترین انسان تاریخ و کسی که خود قرآن تو دلش هست. خود این آیه میگه قرآن تو دلت هست دیگه. پس خدا داره به بالاترین انسان تاریخ و کسی که قرآن تو دلش هست میگوید که قبل از این که از جانب خدا علمش بیاد که چی کار باید بکنی، از سر خودت چاره‌ای نیندیش در قبال قرآن و دستورات دینی. کأنهو پیامبر با خیرخواهی، با اون مقامی که داره در قبال قرآن و در قبال ابلاغ قرآن، یا حالا به تعبیر اون دوستان تفسیر قرآن، هر چی که میخواید بگید، در قبال قرآن یک چیزهایی هنوز از جانب خدا براش معلوم نشده که چیکار بکن، و او از سر خیرخواهی میخواد از پیش خودش قبل از اینکه خدا بگه چاره ای بیندیشه، یه کاری بکنه در قبال یه مشکلی، و خدا میگه این کارو نکن. یعنی چی؟ یعنی در قبال قرآن مشکلاتی هم اگر احساس میکنید وقتی وجود داره، در قبال دین، در قبال تعالیم دینی مشکلاتی هم اگر حس میکنید وجود داره، چاره این مشکلات رو هم باید از کی بپرسید؟ از کی بپرسید؟ از خود دین، از خود خدا، از خود دین، از خود قرآن. یعنی در متدولوژی تصمیم گیریتون هرگز اجازه ندید عنصری خارج از دین دخالت بکنه، ولو این عنصر از جانب تو باشه که قرآن تو دلته و بالاترین انسان تاریخ هستی، اما مستقل از دستور و تعلیم خود خدا بخوای به خاطر مشکلی که پیش آمده یک چاره اندیشی بکنی. یعنی هر دستور دینی، هر مشکلی هم، ببینید اینجوری بگم، ما اگر پذیرفته باشیم که آقا همه کارامون باید بر اساس دین انجام بشه، همه دستور دینی رو باید انجام میده، همه کارامون باید، خیلی خوب، حالا این کارو میریم انجام میدیم، اینجا یک نقطه بسیار ظریف انحرافی دیگه ممکنه سر راه ما سبز بشه و اون چیه؟ که آقا خیلی خوب، من میخوام واقعا دین رو پیاده کنم، همه دین رو هم پیاده کنم و بهش هم عمل بکنم، اما در این عمل کردن به یه مشکلاتی دوچار میشم، یه موانعی بر سر راه همه. ها؟ برای مقابله این با موانع، برای مقابله با این موانع باید چی کار بکنم؟ از خودم یه فکری بکنم؟ این آیه میگه این کارم نکن. حتی تو که پیغمبر خیرخواهی هستی که اصلا قرآن تو دلت هست، تو هم مشکلاتی رو اگر میخوای حل بکنی، این رو هم بر اساس خود دستورات قرآن هست. من الان که مثال بزنم، عظمت این آیه برای شما معلوم میشه. من الان این مطلب رو میارم تو قرن 21 تا ببینید عجب حرفی داره میزنه، خب شاید هزاران صفحه مطلب من بتونم بگم دیدم، حالا یه هزاران یه کمی آره، شاید هم هزاران، حالا میگم خوندم دیدم لااقل، و صدها صفحهشو خوندم که تمام حرفشون یک کلمه است. گوش کنید، دین نباید در زندگی دنیایی و مثلا در حکومت و نظیر این حرفا دخالت بکند. چرا؟ زیرا تجربه نشان داده است یا شواهد اینجوری نشان می‌دهد که اگر ما دین رو در مسائل دنیایی و در مسائل حکومتی و نظیر این حرفا دخالت بدهیم، این باعث می‌شود چیزهای مثل ریاکاری در میان جامعه متدینان رشد بکند. تا حالا چند مقاله دیدید که حرفشون اینه؟ استدلالم میکنن. ببینید وقتی دین در حکومت بخواد دخالت بکنه، مثلا شما خود به خود میخواید آدمهایی رو در مناصب بالاتر بگذارید، آدمهای متدینی باشن دیگه، وقتی این کار کردی طرف میره یه من ریش میذاره و یه تسبیح هم دست میگیره و هم میکنه و یقش هم مثلا میبنده و بعد برای اینکه چی بشه؟ بشه وزیر، بشه وکیل. جامعه دینی پر میشه از واعظانی که کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. نتیجه ای که میگیرن چیه؟ پس دین را نباید در حکومت یا در مسائل دنیایی دخالت داد. چجوری دارن این نتیجه رو میگیرن؟ همه حرف اینجاست. در واقع استدلال سادش که بکنیم این میشه، در پیاده کردن دین ما دوچار آفتهایی میشویم، برای مقابله با این آفتها دنبال راه حلی میگردیم. همه سوال اینجاست، آیا این راه حل رو بر اساس خود دین و تعالیم دینی پیدا کردید یا بدون این که به دستورات دینی نگاه بکنی برای خودت داری راه حل پیدا میکنی؟ کدومش؟ یه مثال دیگه بزنم. این مثال هایی که دارم میزنم ما با جرأت میتونم بگم تا جایی که من سنم اجازه میده، یعنی از حدود سالهای 75 به این طرف که خب از این چیزا زیاد خوندم و مواجه شدم با این طرز فکر، بدنه اساسی ارزشمند مقالات مطبوعات اصلاح طلبه. نه نگم بگم گفتمان اصلاح طلب هاست. حالا الان شاهداشم براتون میارم. چندین مقاله من میتونم به شما نشون بدم که اصلا همه حرفش همینه که آقا آوردن دین در صحنه دنیا و در صحنه حکومت و اینا ببین باعث فروشت ریاکاری میشه. من یه لحظه فرض میکنم که اصلا راست میگی، یه همچین مشکلی داریم. خب نتیجه پس دین رو دخالت ندهیم، اشکال نداره. آیا خود دین به تو گفته که وقتی دین رو آوردی و باعث رشد ریاکاری شد دین رو دخالت ندی؟ یا مستقل از تعالیم دینی داری یه همچین نتیجه ای رو میگیری؟ کدومشه؟ همه یه سوال اینجاست. یه مثال قشنگ‌تر بزنم. آقا جان دین رو میاری در صحنه حکومت، میگه حکومت دینی، بعد هر ناکارآمدی تو حکومت به وجود بیاد میزنن مردم پای دین، اون وقت از دین بری میشن. اگه حکومت جمهوری اسلامی نبود که بالا پایین شدن دلار به دین مردم آسیب نمیزد. خیلی خوبه حکومتی بود دلار هم داره بالا پایین میشه، اسم جمهوری اسلامی که آوردی حالا دلار بالا بره پایین بیاد مردم دیگه نماز نمیخونن. یه لحظه اجازه بدید فرض کنیم این حرف درست باشه، حالا من جواب نقضی هم به این حرف میدم، فعلا میخوام مماشات کنم برای اینکه ریشه مسئله رو ببینیم. فرض کنیم راست بگه، یعنی یکی از آفتهای احتمالی حضور دین در صحنه اجتماع یا در صحنه حکومت اینه که حکومت وقتی هر ناکارآمدی داشته باشه مردم ممکن اون رو به پای دین بذارن. یا اصلا بگیم، بازم من شبهه رو قوی تر بگیرم، دستو بالاتر بگیرم، اصلا به پای دین میذارن، دیدیم که میذارن خیلی از مردم، و میتونه یکی از نتایجش این بشه که مردم از دین دری بشن. استدلال رو دیدید؟ آره. من فرض بفرمایید که من نماز میخوندم قبل انقلاب، ولی وقتی دیدم اینا اینجوری میکنن اصلا دیگه نماز نمیخونم. خب نتیجه پس برای این که مردم نماز خون بمانند چه کنیم؟ دین رو وارد صحنه های اجتماعی و سیاسی و خلاصه حکومت و اجتماع نکنیم. سوال من همینجاست، این راه حل رو از کجا گرفتید؟ خود دین به شما گفت که هرگاه دین رو آمدید دخالت دادید، دیدید که ناکارآمدی باعث این میشه که عده‌ای از دین بری بشن، آیا خود دین به شما گفته از بنابراین دین رو دخالت ندهید؟ یا خود دین چنین حرفی نزده؟ همه حرف اینجاست. خوب متوجه حرفم هستید؟ مثال سوم بزنم. آقا تجربه نشون داده دین رو وقتی وارد عرصه حکومت بکنیم ممکنه دچار استبداد دینی بشیم. مثالش قرون وسطی. به اسم دین طرف میاد میگه یه تقدسی میبخشه به تصمیماتش که داره میگه، بعدم میگه هرچی من بگم همم خفه شید، هر کی با من مخالفت بکنه ضد دینه. الانم نگاه کن، هر کی با فلان آقا مخالفت بکنه میگن تو اصلا ضد اسلامی، تو اصلا ضد نظامی، تو فلان و این حرفا. فرض کنیم این حرف درست باشه، فرض کنم، همه شما فرض میکنم، ما تا چند دقیقه دیگه جوابای نقضی هم بهش میرسیم، ولی فرض کنیم این حرف درست باشه، یعنی فرض کنیم تحقق دین در عرصه اجتماع آفت محتمل، حالا با ادبیات خودم، آفت مقدره استبداد دینی رو هم در خودش داشته باشه. فرض کنیم دیگه از این بالاتر که نیست، میگم بابا من فرض کردم فرمایش شما رو، نمیخواد دیگه استدلال کنی برام. خب حالا سوال من اینه، در قبال این آفت مقدر چه بکنیم؟ خیلی راحت، دین رو در حکومت دخالت ندید دیگه، اون وقت مردم نمازخون میمونن، استبداد دینی هم اتفاق نمیفته. این راه حل خود دین به تو گفته؟ دین به تو گفته این کار بکن؟ مثال بعدی. آقا جان تجربه نشون داده وقتی دین میاد در عرصه اجتماع و حکومت و فلان و این حرفا مردم همه میرن تو کار نماز و تسبیح و اینا، بعد دیگه بهشون میگه آقا کار کن، میگه نه من خواهم نماز بخونم، به جای اینکه بشینن برنامه ریزی کنن یه برنامه میندازن اونجا که آقا دیگه امام زمان قرار بیاد، مثال دارم میزنم، به جای اینکه بشینن کار کنن تولید کنن چه بکنن، میان میگن یسالک اللهم یا ندعوک، میگن وقت نتیجهش معلومه چی میشه. علم پیشرفت نمیکنه، صنعت پیشرفت نمیکنه، چی پیشرفت نمیکنه. فرض کنیم این شبهه مقدر درست باشه، یعنی این آفت محتمل وجود داشته باشه، فقط من یک سوال دارم، راه حل شما چیه؟ راه حل اینه که خب دینون دخالت ندیم دیگه در مسائل حکومت و در مسائل اجتماعی، بگیم مردم برای خودشون تو خونه هاشون دینداری کنن، ولی کار و زندگی و کوشش و علم و اقتصاد و صنعت و اینا که دیگه به دین نباید دخلی داشته باشه، اونا بیان برای معیشت خودشون زحمت بکشن. سوال من اینه، این راه حل و دین به شما داده یا از خودت داری میگی این راه حل؟ فقط اینو من بگو. سوال بعدی، آقا تجربه نشون داده حضور دین در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی میتونه منجر بشه به استفاده ابزاری از دین. مردم رو خرشون میکنن، یه امامزاده درست میکنن، همه میرن سجده میکنن، بعد میان پول جمع میکنن، بعد استفاده های فاسد ابزار دین رو میکنن ابزار متامع دنیوی خودشون. دیدیم که این اتفاق افتاده در قرون وسطی، افتاده در میان برخی از جوامع ما هم افتاده الوبل. فرض کنیم این شبهه درست باشد، فرض کنیم این آفت مقدر درست باشد، خب راه حل واضحه دیگه. خب دین رو توی جامعه نیارید، دین هم مال هر کسی تو دل خودش باشه، اون وقت کسی هم نمیتونه استفاده ابزاری ازش بکنه، نه ریاکاری رشد میکنه. اینا ورژن های مختلفه یه مسئله است دیگه، نه ریاکاری رشد میکنه، نه استفاده ابزاری رشد میکنه، نه استبداد دینی رشد میکنه، نه هیچ. سوال، این راه حل و دین به شما داده یا غیر دین؟ شبهه